أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در بررسی مسائل رسانه از حیث محتوا بود که ما در محتوای رسانه احکام شرعیه حاکم چیست. از این منظر به مسئله استفاده زن در بحث رسانه پرداختیم که در بحث رسانه مخصوصا رسانه تصویری تا کجا میتوان زن رو راه داد و حریم کجاست. این بحث موجب شد که اصل بحث زن در دیدگاه اسلام مورد ارزیابی قرار بگیره، که گفتیم از دیدگاه اسلام زن انسان هست مانند مرد. این رو به این جهت مطرح کردیم که در دیدگاه فلسفی یونان که بعداً به اروپا هم سرایت کرد، اصولاً زن انسان نیست، انسان مرد. گفتیم نه، اسلام زن رو انسان میداند. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى یا خلق لکم من انفسکم ازواجا، برای شما از جنس خودتون ازواج خلق کرد. زن انسان هست، لکن اون چیزی که بالعیان و به تجربه معلوم همه بشر هست و منکر ندارد، تفاوت این دو در پیکره و بدنه. آیا این تفاوت موجب نقص و کمال احدی بر دیگری هست یا نه؟ که ما وقتی این دو موجود رو انسان دانستیم، یکی از این دو را انسان ناقص بدانیم و دیگری رو انسان کامل بدانیم. این تفاوت در پیکره آیا موجب نقص و کمال این دو در انسانیت هستند یا نه؟ بعد از این هست که ما زن رو انسان دانستیم، و بعد از این هست که تفاوت در پیکره رو پذیرفتیم. بعد از این سوال مطرح می شود که آیا تفاوت علیکم السلام و رحمت الله تفاوت در پیکره موجب می شود که در اون سطح انسانیتشون نقص و کمالی رخ دهد یا نه. بله، به هر تقدیر انسان در این عالم حتی روح مجردش برای دیگران توسط پیکره او شناسایی می شود. شما به هوش و ذکاوت و عقل به تعبیر عرفی در مجتمع درباره یک کسی بخواهید پی ببرید، راهش چیه؟ راهش رؤیت اثر حسی از اون ذکاوت است. یعنی ببینید این مسئله ای رو به سرعت حل کرد، این مطلبی را به سرعت نشان داد. تمام این رؤیت‌های حسی منوط به دارا بودن بدنه، این پیکره است. و الا اگر این پیکره نباشد، ما هیچ راهی برای شناخت اون روح مجرد نداریم. پس تمام ارتباط انسان‌ها با یکدیگر از دروازه پیکره هست. یعنی این پیکره هست که معین می کند شناخت ما از یک دیگر رو، که به شناخت پی ببریم. و به عبارت اخرى، اگر قوت چشم نباشد، پنجره حس روح به بدن بسته شود، راه عالم شدن اون روح از عالم خارج از این طریق بسته میشه. من فقد حسن فقد علما، هر کسی که یکی از حسها رو از دست داد، دیگه علم از اون مسیر رو از دست میده. ولذا اگر کسی در این عالم حواس خمسه رو از دست بده، لا یمکنه ان یعلم. امروز این کسانی که کر و لال هستند یا کسانی که کر هستند، اینا حرف زدن یاد نمیگیرن. زبان داره، قوت تکلم داره، اما چون راه یاد گرفتن کلمات بر او بسته هست، این نمیتواند حرف بزند. بنابراین ما وقتی میگیم تفاوت در پیکره این دو قطعا مورد قبوله، وقتی تفاوت پیکره قبول شد، پس راه دریافت از بیرون هم به طبع متفاوت میشه. یعنی اگر کسی سیستم شنوایی او نسبت به دیگری متفاوت بود، ضعیف و قوی بود، دریافت این دو از پیرامون از طریق حس شنوایی متفاوت میشه. دریافت ها وقتی متفاوت شد، حالا این سوال پیش میاد که آیا این تفاوت دریافت موجب نقص و کمال این دو در اصل انسانیت هست یا نیست؟ ما بحثی رو که هفته گذشته مطرح کردیم اینه که در اینجا این تفاوت پیکره موجب نقص و کمال نیست، موجب فضل و افضلیته. یعنی دارایی احده ما از دیگری بیشتر هست، اما فقدان او نقص نیست. فقدان او نقص نیست، تشبیه کردیم به انبیا. خب در این زمینه ما مواجه هستیم با روایاتی که این روایات زن را ناقص الایمان، ناقص العقل و ناقص الحظ، کم نصیب دانست. اینها مخالف اون حرفه که این دو در سطح انسانیت با هم برابره، اما مرد نسبت به زن به دلیل مدل پیکرش و به طبع به دلیل اشتداد توان بهره‌وری او از عالم پیرامون نسبت به زن برتری داره. رو قرآن فرمود الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله، که اونو برتری داده. کلمه فضل یعنی برتری. این روایت بحث فضل و افضل رو مطرح نمی کنه، بحث کامل و ناقص رو مطرح می کنه. آیا این روایات درسته یا نه؟ به اینا پرداختیم. ادعای ما این هست که این روایات مستند ندارد. اینجا دو تا بحث باید دقت بشه. یک، این که اگر فرموده باشن این حق ما در برابر وحی جاهل محض هیچی نمید، یعنی اگر وحی خلاف تجربه بشری هم حرف بزند، بشر باید فهم تجربی خودش رو تقطعه کنه، بگه من اشتباه فهمیدم، چون در وحی خطا راه نداره. ما اگر الان بحثی داریم این هست که آیا این وحی هست یا نیست، یعنی بحث ما موضوعیه، تردید در این داریم که هازا وحیون املا. ما برای این که وحی بودن یک مطلب رو بپذیریم یک باید در قرآن باشه، قرآن وحی بودنش لا ریب فیه، هر آیه ای در قرآن هست وحیون هازا وحی. اما در روایات ما در اونجا باید صدور رو بهش علم بده کنیم، هازا صدره عن الامام، صدره عن الامام یعنی اصل الصدور. خب اصل الصدور از اینها راه علمش چیه؟ سند راویه. پس ما هر روایتی که برامون نقل میشه اول باید صدور رو یقین کنیم که هازا صدره عن الامام، پس باید بریم دنبال سند. لذا اگر یه مطلبی فاقد السند باشه، فاقد السند باشه، ما نفی وحی بودن نمی کنیم، نمیگیم لیس هازا به وحیه، اما ادعای وحی بودن هم نمیتونیم بکنیم. چیکار میکنیم؟ نسکتوان. اگر احتمال بدیم که این از امام هست میگیم، ساکت میمونیم تا خود آقا بقیت الله العظم بیاد تکلیف اینو روشن کنه. نفی نمی کنیم ولی اثبات هم نمی کنیم، یعنی داخل در معارف خودمون راه نمیدیم. خب ادعای ما اینه که احادیثی که داله بر نقصان عقله اینا فاقد السنده. وقتی میگیم فاقد السند یعنی چی؟ یعنی سندی که متصل به ائمه باشه نداره. پس بر این اساس ما نمیتوانیم بگیم هازا وحیون نعمل و به این وحی است و بهش عمل میکنیم. پس مشکل اول ما با این روایات داستان فقدان السنده. حالا در باب این روایات ما قرینه ای داریم بر این که نفی وحی بودن رو نزدیک میکنه. چطور؟ ما نسبت به روایاتی که اهل سنت نقل میکنن به شدت مشکوکی، به دلیل اینکه روایات جهان اهل سنت زیر نظر دستگاه های حاکمه زمان خودشون تنظیم شد. دستگاه های حاکمه در هر زمانی بر تدوین روایات یا نظارت مستقیم داشتن و یا اعمال نظرهای غیر مستقیم، یعنی کسی که روایات رو جمع آوری می کرده از اینا حقوق می گرفته، از اینا پاداش می گرفته. اون وقت لا ریبه بر این که حاکمیت های اون دوران طاغوت بودن، ائمه اینا رو طاغوت نامیدن. بنابراین این سلسله روایات، این مجموعه های روایی، اینا تحت نظر طاغوت جمع آوری شده و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. ما دستور به کفر به طاغوت داریم. وقتی این مجموعه روایات زیر نظر طاغوت جمع شده میشه مستند به طاغوت. تا هنگامی که استناد این روایات برای ما به حق ثبت نشه باید بهش کفر بورزیم. یعنی در مجموعه روایی اینها اولا و به ذات اونی که بر ما لازمه کفره، که بگیم هزا غلط ها، مگر اینکه ثابت بشه از اهل بیت هست، از پیغمبر هست تا قبول بکنیم. یه مطلبی رو اینجا عرض کردم که این اگر مورد توجه قرار بگیره خیلی در قبول روایات، در ورود روایات از مجامع اهل سنت دست ما رو میبنده، به ما دیگه اجازه نمیده سراغ اینها بریم، مگر در این مقدمه تردید کنیم. مقدمه این شد که این روایات تحت نظر حاکمیت های زمان جمع‌آوری شده. حاکمیت های زمان طاغوت بودند، ما موظف به کفر به طاغوتیم، پس موظف به کفر به این روایاتی. یعنی بگیم لیت آزا الا این که ثابت بشه این آقای کافر مطلبی را از پیغمبر آورده که درسته، پس اصل بر رده، اصل بر عدم القبوله. الا این که دل دلیل ما این روایاتی که دال بر نقص عقله و تبدیلم شده به یه مطلب مقبول، این روایات رو وقتی میریم سراغش میبینیم مستند اصلی و اولیش در روایات اهل سنت. من یه روایت رو از مرحوم صدوق در من لایه زور فرمود، این مطلب رو عرض کنم. مرحوم صدوق در من لایه زور دو تیپ روایات دارن، روایات مستند و روایات مرسله. مستند ها خیالمون راحت، ارزیابی سند میکنیم، تکلیفمون روشن. اما در روایات مرسله با اینها چه کنیم؟ آمدن یک قاعده ای رو بعضی از بزرگان گفتن هر کجا صدوق گفت رویه روایت شده، این به این معناست که صدوق این رو سند محکمی نداشته، به شکل رویه نقل کرد. اما اگر جایی صدوق آمد گفت قال رسول الله، پیغمبر اینو گفته، ما این مرسله رو قبول میکنیم. چرا؟ چون اگر برای صدوق ثابت نبود که قال رسول الله نمیگفت، باید میگفت چی؟ رویان. پس هرگاه صدوق گفت قال رسول الله، اینو کلمستد قبول میکن. بنده میخوام امروز براتون این رو بگم، نه اینجور نیست. صدوق ممکنه بفرماید قال رسول الله ولی سندی هم نداشته باشه. دلیلم چیه؟ این روایت که امروز میخونم میفهمد و مر رسول الله علی نسبته، اصلا روایت رو از همینجا میاره، و عبور کرد رسول الله بر زنهایی. ببینید و مر رسول الله اینه چیه؟ اینه که بگه و قال رسول الله، یعنی و مر رسول الله یعنی من میدونم پیغمبر عبور کرده، مرور کرده. مر رسول الله علی نسبته فوقف علیهن وایسا ثم قال یا معاشر النساء، ای زنها، ما رأیت نواقص عقول و دین از حد به عقول ذوی الالباب من کنه. اینا هفته قبل معنا کرده، انی قد رأیت انکن اکثر اهل النار یوم القیامه فتقربن الالله عز و جل مستطعتن فقالت امرأت منهن یا رسول الله ما نقصان ديننا، ما نقص دینمون چیه و عقولنا نقص عقلمون چیه، فقال اما نقصان دینکن فالحی یا فالحی الذي يصيبكن هی میشی فتمكث احداكن ما شاء الله، منتظر میمونید لا تصلی و لا تصوم، یعنی نماز خوندن روزه میگیره، و اما نقصان و عقول کن نه فشهادت کن انما شهادت المرأة نصف و شهادت رجل. این روایت رو اینجا دیدی مرحوم صدوان کرده و مر رسول الله، بیاید برید تو مسند احمد ابن حنبل. ها بله، مسند احمد ابن حنبل، حدثنی عبدالله حدثنی ابی حدثنا سلیمان انبعنا اسماعیل اخبرنا عمرو یعنی ابن ابی عمرو عن سعید المغیری یا مغبری عن ابی هریره ان النبی انصرف من الصبح یوما، یه روز نماز صبح اومد بیرون، فأتى النساء في المسجد، اومد سراغ زنها، فوقف علیهن وایساد، فقال یا معشر النساء، گفت ای جمعیت زنها، ما رأیتو، ببینید تعبیرها رو اینجا بعد، ما رأیتو من نواقص عقول و دین از حب لقلوب ذوی الالباب من کنه، فإنی قد رأیتو کنه اکثر اهل النار یوم القیامه فتقربن الالله ما استطعتن. این تعابیر این همون تعابیر مرحوم صدوق این روایت از کجا آورده؟ این روایت قبل از مرحوم صدوق در هیچ جامع روایی نیست، یعنی مرحوم کافی قبل از صدوق دیگه نیورده، در کتب منفردهی مثل کتاب بصائر صفا از این هیچ کدوم نیست، یعنی این با این تعبیر فقط به فقط در کتاب من لا یحضره مرحوم صدوقه. او وقت ما نمیتونیم بگیم احمد حنبل این روایت از صدوق گرفته، که چرا؟ چون احمد حنبل کتاب خودشو در سال 180 و 190 نوشته، مرحوم صدوق این من لا یحضر رو در حدود 320 اون موقع نوشته. نمیتونیم بگیم او از این گرفته، که معلوم میشه این روایت رو ایشون از اونجا آورده. آیا میشود در بزرگی مثل صدوق چنین تصور داشته باشی که یه روایتی رو این گونه از مجامع اهل سنت در کتاب خودش بیاره و به این گونه نقل کنه؟ بله ممکن، ولی که به ذهنتون نزدیک بشه. مثالی رو میگم از کسی که شاید از نظر ذهن و استعداد و توانمندی ها بتوانیم بگیم از صدوق جلوتره و اونم علامه حلیه، رضوان الله تعالی علیه، علامه حلی صاحب تذکره، صاحب منتها، صاحب نهایه، نهایت الاحکام، مرحوم علامه حلی 300 جلد کتاب نمیشه. خب حالا از علامه چی داریم؟ مرحوم علامه در بحث حیض زنها چه اونجور بحثه؟ اقل الحیض چند روزه؟ اکثر الحیض چند روزه؟ اقل الطهر چند روزه؟ یه بحث دیگه. وقتی وارد بحث اقل الطهر میشه میگه اقل الطهر 10 روزه. بحثی که سنی ها در این زمینه اونا هم بحث دارن دیگه، بعضی هاشون میگن اقل الطهر 15 روزه، بعضی ها میگن 10 روزه، در باب حیض میگن اکثر الحیض 15 روزه، بعضی ها میگن اکثر الحیض 10 روزه. بحث مرحوم علامه میاد میفرماید که از کام خدمت شما که اقل الطهر 10 روزه. چرا اقل الطهر 10 روزه؟ از کام خدمت شما که دلیل ما چیه؟ ایشون میفرماید که به دلیل اینکه ما روایتی داریم از پیغمبر اکرم، این تعبیری که الان عرض میکنم مرحوم علامه اینو در تذکره به این شکل آورد، ایشون فهمد که ما عرض کنم خدمت شما که روایت داریم از پیغمبر که ایشون عرض کنم فرمودن که بر جمعیتی گذاشتن فرمودن که بله ایشون فرمود که پیغمبر گذاشتن فرمودن که و به خاطر روایتی که پیغمبر فرمود اینها نواقص العقولن، نواقص ایمانن و نواقص حضوزن. دلیل بر نواقص ایمان بودن اینها چیه؟ از قول پیغمبر هم. دلیل بر نواقص ایمان بودن اینها چیه؟ دلیلش اینه که تنقص و شطر دهره ها لارز، این نیمی از روزگارش رو نماز نمی کنه، شطر دهره ها. و این روایت رو مرحوم صدوق مذارت میخوام، این روایت رو علامه در کتاب تذکره میگه لما قال رسول الله علیه السلام. خب شطر دهره ها، بعد ایشون میفهمد که از شطر و نصف، شطر یعنی نصف، و ما هم میدونیم که اکثر الحیض 10 روزه، وقتی اکثر الحیض 10 روز شد وقتی نصف روزگارش رو نماز نمیخونه پس نصف دیگه باید باقی بمونه دیگه، نصف دیگه میشه اقل الطهر 10 روز. ایشون استدلال میکن. خب حالا این روایته تمکس و شطر دهره ها که بله اقل الطهر، ایشون گفت که چون در این روایت میگه تمکس و شطر دهره ها نیمی از زندگی روزگارش رو نماز نمیخونه و ما میدونیم که اکثر الحیض 10 روزه، ها 10 روز نماز نمیخونه، شطر دهره ها نصف دیگه باید بمونه دیگه، نصف دیگه چیه؟ اون 10 روز پاکیه، یعنی پس میفهمیم که اقل الطهر 10 روزه. خب ایشون فرمود چی؟ فرمود که به خاطر روایتی که رسول الله گفته که چی؟ که تنکس و شطر دهره. خب حالا ما رفتیم این روایت شطر دهره ها رو پیدا کنیم. این شطر دهره ها دیگه به هیچ وجه در کتب روایی شیعه وجود نداره، اصلا یه هم چیزی نیست. خب رفتیم سراغ اهل سنت که این شطر دهره، شطر دهره ها هم به همین تعبیر شطر دهره ها در هیچ کتاب جامع اهل سنت نیست به این تعبیر، که یکی از آیون فقهای قرن ششم اهل سنت وقتی میاد این اکثر الحیض و اقل الطهر رو بررسی میکنه، میاد این روایت رو مطرح میکنه، بعد ذیلش میگه و این روایت با این الفاظ اصلا در کتب روایی ما وجود نداره، بررسی خودشون داره. با بعد مرحوم علامه در کتاب تذکره میفرماید چی؟ میفرماید که به خاطر قول رسول الله که اینو فرمود. همین علامه میاد در کتاب منتها در اونجا مطرح میکنن، ایشون میفهمد که لما رواه عن علی قالوا ان اکثر الحیض 15 یوم، گفتن اکثر الحیض 15 روزه. چرا؟ لما رواه عن علی، به خاطر روایتی که از علی نقل کردن. چی نقل کردن؟ لما رواه عن علی که اینا ناقصات العقلن ناقصات الایمانن. و بعد علی فرمود دلیل بر نقصان ایمانشون اینه که اینها حیض میشن فتمکس و شطر دهرها، نیمی از به اصطلاح زمانشو نماز نمیخونه. خب نیمی از دهرها یعنی چی؟ اگر ده رو یک ماه بگیریم نیمی از یک ماه میشه 15 روز. اینو استدلال آوردن بر این که اکثر الحیض 15 روزه. ها مرحوم علامه در کتاب منتها این روایت رو نقل از کی گفت؟ از علی لما رواه. ولی خب خود اونا میگن اصلا این روایت با این الفاظ اصلا نقل نشده در مجامع ما. مرحوم علامه در کتاب تذکره میگه این روایت رو رسول الله گفته، اصلا نسبت به اونام نمیده، از روایت خودمون میاره که رسول الله اینو گفته. در کتاب منتها میاد میگه لما رواه، اینو اصلا اونا نقل کردن، اونم از علی نقل کردن. ببین داستان چی شد، چرا اینجوری پیش می آمد. ما امروز اختلاطمون با اهل سنت کمه، ما امروز اختلاطمون با اهل سنت کمه. یعنی من پیش استاد سنی درس نمی خونم، من برای اهل سنت درس نمیدم. هر چه مطلب در میاریم فعلا از کتاب خودمونه. حالا اگر قبلا از مطالب اونا وارد شده که الان داریم بحث می‌کنیم داستان دیگه ایه، اما الان ما مرزهامون دقیقا مشخصه. میگیم اینو اون موقع در زمان صدوق و قبل از صدوق و بعد از صدوق اختلاط فراوان بود، اصلا اینو با هم زندگی می‌کردن. شما داری میگید مرحوم مفی به همه مذاهب درس میگفت، وقتی که به همه مذاهب درس میگه داره روایت رو میگه. بله این خیلی، حتی شما دستگاه های دقیق کامپیوتر امروزی هم بذاری بازم یه جایی قاطی میشه، یه روایت شیعی به نام سنی گفته میشه، یه روایت سنی به نام شیعی گفته میشه. تو ذهنش روایتیست از اهل سنت، فکر میکنه اینا از شیعه شنیده، روایتی از شیعه بوده فکر مونه اهل سنت گفته. میبینیم در مطالب علامه این پیش آمده. مرحوم صدوق همه روایات رو میدیده، آمده گفته من به رسول الله، حالا این روایت کجا شما دیدی؟ این روایت که من به رسول الله شما کجا دیدی؟ در جامعه اهل سنت دیده، اما اینجا دیگه اون مستند رو نقل نکرده به اعتمادشی، به اعتمادی که این حتماً از مطالب هست. خب حالا این آیت از مجامع اونها آمده و جعلی هم هست ادعای ما. بله نه میخوام عرض کنم
در اشتباه صورت بگیره بعید نیست بگم
که چی؟
که اشتباه صورت بگیره یادش رفته باشه که اینو کجا از کجا داره نقل میکنه.
آخه شما وقتی اصلا روایات برات مشهونه فراوان دارید دقت فرمودید احتمال اشتباه هست. نه 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 روایت با این لفظ شد دهره ها خب حالا چون اصل چون اصل مطلب رو پذیرفتن، چون اصل روایت رو پذیرفتن. یعنی چی؟ یعنی انهنه ناقصات العقول ناقصات الوضو، اصل این رو پذیرفته. بنابراین اگر با روایات با الفاظ متفاوت هم ببینه دیگه براش مهم نیست، اونجا راجع به اصل مطلب سوال نداشته. ما اصل مطلب رو روایاتش رو در اینجا خب حالا ببینید، این اصل ناقص الایمان بودن اینها، این اصلش ما روایت مستند نداریم. اون چیزی که در اینجا مشکل ساز شده اینه که این آمده تعلیل برای سه تا مطلب قرار گرفته. تعلیل برای چه مطلب؟ یک، ارث گفتن به همین جهت ارث اون نینه. دو، تعلیل از برای عدم قبول شهادت اینها بالانفراد قرار گرفته، که در روایت گفتش که شهادت دو تای شما شهادت یه مرد حساب میشه. سه، تعلیل از برای نقصان دیه قرار گرفته که دیه زن نصف دیه یه مرده. بخوام عرض کنیم که ادعای ما اینه اصولا این جعل شد تا این احکام زیر سوال بره. یعنی در حقیقت یک اسلام زدایی در بین زنها، یک بی‌اعتماد سازی زنها به اسلامه، یک بدبین ساختن زنها به اسلام بود. ببینید عرض کردم اون موقع روایات تحت نظر حکام نوشته میشد و این حکام طاغوت بودن. یعنی ائمه گفتن اینا طاغوتن، وقتی طاغوتن یعنی در برابر الله بودن، اصلا میخواستن این بر را خراب بکنن. ادعای ما اینه این اصلا جعل شد برای این داستان، اونا رو پیوند دادن به این. چطور؟ خب ما خود اینا رو بریم یکی یکی بررسی کنیم ببینیم آیا با ناقص العقول بودن اینها سازگاری داره یا نه. بیا چی؟ اصلا در خود این روایت آمد دیگه. خب این خب میدونم ما اصل حکم قبول داریم، علتش چیه؟ نه نه نه، این که چرا خدا گفت لذکر مثل حضر الانسه
این علت
به این که این آمدن گفتن چون این نقص عقل داره، این نقص ایمان داره، این نقص حض داره. آیا علت اون حکم اینه؟ یعنی وقتی علت اینجوری شد اون زنها همه میگن اسلام ما رو چی میدونه؟ ناقص میدونه. بعد اگر یه مقدار سوس ایمانی داشته باشن میگن ولش کنیم مکتب غلطه نمیریم دنبالش، ما انسانی. آیا ایلل این حکم ایناست؟ ما خود این احکام رو بریم در قرآن بررسی بکنیم. ما وقت به دنبال این دیگه امام جماعت شدنش، قاضی شدنش، همه اینها مطلب میشه. ما بریم سراغ اصلاً خدمتش که از اول شهادت که در اون روایت گفتش که دلیل نقص عقل شما اینیست که شهادت شما. ما اول بریم در قرآن به باب شهادت نگاه کنیم. فرمود در اون آیه 182 سوره بقره وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ، شاهد بگیرید. یا 208 بله آیات آخری باید باشه. وَاسْتَشْهِدُوا بله 282 و سشهد و شهیده اینه من رجال کن. وقتی که شما یک قرارداد تجاری رو میبندید، یک خرید و فروشی انجام میدید، بر این قراردادتون دو تا شاهد بگیرید، اونم شاهد چی باشه؟ مرد باشه. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو تا مرد گیر نیاوردید، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، یک مرد و دو تا زن شاهد بگیرید. من ترزمونم این از شهدا، چرا دو تا زن؟ اینجا آیه رو اینجوری تفسیر کردن ها، چرا دو تا زن؟ انتزل احداهما، که اگر یکی از این دو تا دچار گمراهی شد، فتذکر احداهما الاخرى، این یکی و یکی رو یادآوری کن. انتزل احداهما، تزل در اینجا به معنی چیه؟ به اشتباه افتاد، یادش رفت، اینها. خب ببینید اینجا این انتزله علت از برای چی میشه؟ این که دوتا زن شاهد بگیرید، دوتا زن شاهد بگیرید. چرا؟ که اگر یه دونه یادش رفت اون یکی اینو یادآوری بکنه. خب سوال، آقا مردا دوچار فراموشی نمیشه؟ چرا؟ تجربیه مردم دوچار. شما بر یک مطلبی آمدی شاهد گرفتی، دوتا شاهد مرد، خب این یکی یادش رفت اون یکی یادش میندازه دیگه. پس این انتزله که علت آورده، خب این درباره مردم هم هست. این بله درسته. او دقت کنید چی میخوام، این نکته رو میخوام عرض کنم. انتزله احداما، خب شما یه دونه مرد که داری، یه شاهد زنم میآوردی، بله، اگه این خانم یادش رفت از آقای سوال میکرد. چرا اینجا گفتی دوتا خانم؟ مگه مردا احتمال فراموشی ندارن؟ چرا؟ خب اونجایی که من گفتم شاهد و وسطش دو شهیدن یه من رجال کن دیگه، انتظل احداهما فتذکره، اونجا هم هم دوتا مردن، اگه این یکی یادش رفت اون یکی یادش میدازه اون شده. خب حالا یه مرد و یه زن، نه دوتا زن بیاری، اینا رو میگه اگه این یکی یادش رفت اون یکی یادش میدازه. ببینید نهایت حرفی که قرآن درباره یه دوتا زن آوردن گفته همینه، که اگه این یکی یادش رفت این یکی یادش بندازه. فتو ذکره، تذلت و ذکره، تو ذکره، تو ذکره هم نظر لغتی چیه؟
یادآوری کنم حقیقت.
ببینید زل انسبیه یعنی چی شد؟ راه رو گم کرد. خب میگه اگر این یکی گم کرد اون یکی یادش بندازه. گم کردن در شهادت یعنی چی؟ عزیز من این در مقام ادا، این در مقام اداء شهادته، نه در مقام رؤیت. اون که احساسی باشه هنگام رؤیت دخالت داره، نه در هنگام شهادت. یعنی من احساسی هستم، وقتی اینجا میبینم یه جور دیگه میبینم. اصلا تصمیم گیری نیست. موقع ادا شهادت اصلا بحثی نیست. صحنه تمام شده.
گریه زاری دارم میکنم.
میگم عرض میکنم. یعنی وقتی گریه و زاری میکنه، ها؟ اگر این خانم احساسی، اون خانمم احساسی، خواهد داد تحت احساسات قرار میگیره. بله؟ هیچی. این میگه انتزل احداهما فتذکره. این بیاد یادآوری کنه. یعنی چی؟ این در همه انسان ها هست. ممکنه یه صحنه ای رو ببینه بیاد شروع کنه توضیح دادن، این که میگه نه فلان اینجوری نبود، اینجوری ما دیدیم.
ما شهادت که قبول نیست،
شهادت نه، شهادت هم تردید نداره. اصلا شهادت اصلا و ابدا ما در شهادتی که داریم میگیم، ما اون چیزی که برای قاضی مطرحه اینیست که انحسن باشه. وقتی ان حسن شد و ان یقینن دکه، ها من الان دارم قاطع تعریف میکنم، یهو بغلتی بهم میگه اینجاش اینجوری بود، چه میگم بله قاضی اینجوری بود، من ان تردیدن میگم یا یقینه، ان یقینن قاضی باید قبول کن. این وقتی به این یادآور شد، نقلم یعنی یقینن الا یقینن، قاضی باید قبول کنه. اونی که میگن ان تردیدن نباید باشه اینه که بگه قاضی من نزدیک نبودم، من اینجوری دیدم، میگه برو به درد نمیخوره، این حسه نیست. نه، این مرد میاد شروع میکنه توضیح دادن، یا اصلا میاد میگه چی؟ میگه قاضی من اون روز بودم، یادم رفته. این میاد میگه فلانی ما بودیم، میاد میگه آره یادم افتاد. قاضی میگه حالا بگو. این مرسوم هم هست. اینجا نهایت حرفی که ببینید شما ذهنتون رو از این ناقصات العقول، ناقصات الحظوظ، ناقصات الایمان تخلیه کنید، بیاید اولا و به ذات سراغ قرآن. یا قرآن گفته دو تا زن رو شاهد بیار که اگر یکی دوچار اشتباه شد دیگری یادآوری کنه. از این چی میفهمید؟ خودتون از اون حرفایی که اینا ناقصات الایمانن، ناقصات العقولن خالی کن. یا آقاشون اگه این یکی یادش رفت اون یادآوری کن. این دو تا چهار تا دیگه قرآن غیر از این نمیگه. ها بنده میخوام این چه استفاده ای بکنم. بله
چون مرد یادا
بندازن. ها ببینید اگر اصلا دو تا مرد بودن،
یک مرد و یک زن،
یه مرد و یه زن. حالا میخوام یه مطلب یادتون، اسلام به دنبال جلوگیری از اختلاط زن و مرده. اسلام اصلا نمیخواد زن و مرد با هم مختلط بشن. این الان کارش گیر کرده به همین حد که این خانم بیاد این قرارداد رو بشینه رویت. حالا هنگامی که بخواد ادای شهادت کنه، اگه این خانم یادش بره یه ساعت بعد بشینه این تمام قضایای اون روز این آقا با این خانم بشینن چیکار کنن، هی با هم مذاکره کنن، این بگو اون بگو، این بگو اون بگو. گفت نه، دو تا زن بیا که اگر یه وقت دچار فراموشی شدی دو تا زن بشینن با هم حرف بزنن، این خانم نشینه با هم آقا حرف بزنه. چون اگر بحث چون گفت چی انتزل احداهما و تذکره، خب شما دو تا شاهد که داری، یک مرده یه دونه زنه، اگر بر این جهته که بخواد یاداوری بکنه خب مرده بیاد بهش یاداوری بکنه. این انتزل احداهما رو اینو ما که بیان علت کرده بهش توجه نکردیم که نه نمیخوام اختلاط رخ بده، خود این خانوم بیاد با اون حرف بزنه.
بر این ادعا ما آیه‌ای داریم؟
کدوم؟
ادعای آخرمون که قرآن به خاطر این که زنها با هم با مرد مختلف نشن،
اون آیاتی که میگه ولا تخزن بالقول فیت مع الذی فی قلبه مرض اخضاع در قول نکن، اون همه قرنفی بیوت کن، نه اونا همه داله برای این نیست که زن با مرد اختلاطش قوی نشه. من اینجا سوالم اینه که چرا انتزل احداهما فتذکر اخرى، این اگر علت اینه خب یه دونه مرد که هست، خب مرده میاد اینه از گمراهی در میاره، چون دو تا شاهد دارید دیگه، این خانومه یه هم میاد شروع کنه شهادت دادن، مرده میگه نه اشتباه کردی اینجا اینجوری دیدی، خب این از اشتباه درش میاره، چرا دو تا زن آوردی که این یکی و یکی از اشتباه در بیاره؟
فراموشی
فرمود در مورد مردان هم هست. بله این دیگه چاره ای نیست، اون دو تا راجب اون یکی هم هر دو یادشون بره،
تفسیر بکنیم که در مورد مردان نیست در مورد زنان هست.
نه 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 ببینی
بگیم فراموشی که در مردو بوده.
ببینی ما میخوایم عرض کنیم اونجایی که دو شاهد مرد هستند، بله خب دو شاهد هستن این علت هست دیگه، چرا دو تا شاهد مرد آوردی؟ ها میگه یکی شب یکی بیا، اینجا راجب زن اومد تصریح به این کرد.
خب این ادعا باعث میشه که اگه جایی اون شبهه وارد نباشه که اختلاط صورت میگیره، پس شهادت یه زن ما جایز.
نه 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 ما نمیتوانیم، یعنی ادعا رو نداریم که این علت تام است. ما میخواییم عرض کنیم که در اینجا ظاهر بیان ان علته، ها قدر متیقنش اینه. آیا ما آزاده این میتونیم بریم جلو؟ اگر روایت نداشتیم اینو میگفتیم، ولی چون روایت داریم که میگه شاهد زن دو تا باید باشه در جهت تعمیم علت دیگه عمل نمی کنیم، تعمیم علت رو روایت اومد دایشو بس، اما اصل بیان علیت که در اینجا هست
انتظر دلیل برای شهادت زن هست نمیم.
بله هست
فقط دلیل زن نمیگه.
بله
مردم همین دلیل هست.
نه نه میخوام اینو عرض کنم که وقتی آمد گفت انتزل احداهما فتذکره، خب مردم هم همینجوره
هیچ فرق نمی‌کنه،
یعنی در حقیقت اصل بروز و ظهور نسیان هست. خب ما در جایی که دو تا مرد میان شهادت میدن خب همین جریانه دیگه، خودش هم گفت بعد تشهد شهیدن،
اگه همینه پس چرا دو تا شهادت زن از این شهادت یه مرد حساب بشه؟
باز ببینید ما یک داستان اینه که شما چرا گفتی دو شاهد زن بیاری؟ یک این که چرا دو شاهد زن شهادتش یه دونه حساب میشه؟ عرض کردم از بیان علت این که دو شاهد زن رو بیارید در قرآن بیان علت اینه ها، اما این که چرا خداوند متعال گفت دو شاهد زن بیارید، اصل این که دو شاهد یعنی شهادت دو زن، یکی مردسون شده نمیدونه، دلیلش نقصان عقله، اینو نداری، اینو بخوایم نفی کنیم، یعنی تو قرآن
نیست. انتظر فقط دلیل برای که چرا دو تا زن میاد، برای اصل این که دو تا بنده که حساب میشه این دلیل برای اون نیست.
نه
فقط برای که چرا دو تا زن باشه.
بارک الله خودش همین رو گفت. بله اونی که اینجا بیان کرد اینه انتظر احداهما فتذکر، این بیاد یادآور کنه. این بیان اینه که چرا اینجا گفتم دو تا بیان. اما این که شاهد در زنها چرا باید دو تا باشه، اینجا دیگه متعرض اون نیست. حالا میخوام اینجا مطلبی رو عرض کنم و اون این که اگر شهادت زن دوتاست به این دلیل که این نقص عقل داره، این در مواردش سازگاری و همخوانی نداره. چطور؟ کجاها شهادت زن در اسلام قبوله، کجاها قبول نیست. اونجاهایی که قبول نیست، در طلاق قبول نیست. گفتن اصلا در طلاق شهادت زن قبول نیست. میدونی که در طلاق باید طلاق ان شاهدین باشه دیگه، دو نفر بشینن این طلاق بده. ها میگن اگر شاهد زن بود به درد نمیخوره ولو سی تا. خب من از شما سوال میکنم، فهم قراردادهای تجاری سخت داره یا اینکه یه مرد به زنش بگه طلاق تو که، فهم کدوم سخت داره؟ یه قرارداد تجاری، چون گفتی در قرارداد تجاری قبوله، منتها چند تا زن بیارید؟ دوتا. خب فهمه در یه قرارداد تجاری که این بخواد بیاد شهادت بده بله آقا من دیدم این خونه رو با این شرایط، با این شرایط این به این فروخت، این سخت داره یا اینکه یه نفر مرد بیاد بگه طلاق تو که، من تو رو طلاق دادم، کدوم سخت داره؟ بله؟ نه از نظر فهم
بعدن
ادا شهادتش ممکنه بعدن احساس بشه چی؟ میگه آقا این نه بگه شهادت نده دیگه، خب اصلا شهادت قبول نیست که این بخواد شهادت بده یا نده. ببینید وقتی شما شهادت رو گفتی قبول نیست، ما میخواییم شاهد بیاریم، خانم ها اومده شهادت بده. اگر به نقص عقل دقت کنی، اگر دو بودن به نقص عقل بعد میگرده، اسلام باید میومد میگفت تو طلاق مقبول، تو راحته، توی امور تجاری غیر مقبول. آیا سازگاری داره که دو بودن اینا به دلیل نقص عقل بشه؟ خب
شما هم به چه دلیل
کدوم؟ تعب بوده گفت دو تا میچشم. ببینید ما چیا میخوایم اینجا رد کنیم؟ این که بینه تعدد شهادت و نقص عقل ارتباط نیست. اینا رو یکی یکی بزنیم میگیم آقا این نقص اصلا دروغه. ببینید ما منکر برتری نیستیم، اینو اول گفتیم، گفتیم الفضل غیر نقصه، پس غیر نقصه. بله. دو، رؤیت هلال، در رؤیت هلال قول زنها مسموع نیست. رؤیت هلال به عقل مربوط میشه یا به حس؟ اصلا رؤیت هلال به عقل کاری داره؟ آیا امر حسیه؟ ماه این بالا حیانی؟ یه خانومی قدرت چشمش عالیه، نگاه میکنه میگه نه هزار هلال گمنا قبول نیست. این ببینید فهمه یه قرارداد تجاری با رؤیت هلال، اینجا گفت قبول نیست. اینا رو بغل هم بچینید تا او وقت متوجه بشید اون حکمتی که در انتزله گفتم او قابل قبول میشه. رایت هلال چی میخواد؟ خانم بیان بالا پشت بون ها؟ خیلی نگاه کن بس راه رو گفت بری بالا نگاه هم کنی فایده نداره. طلاق چی میخواد؟ حضور این خانوم در کنار این آقای نامحرم بیشینه نگاه کنه، گفت بگی هم قبول نیست، بسته راه ها رو. بله
بله.
ببینید اونجا که گفت و تشهدوا شهیدین من رجالکم فا این لم یکونا، اگر گیر افتادی، یعنی ببینید اونجا گیر افتادیه چیه؟ ده بابا این در هنگام شهادت انتظله رو بگو، اون جلو اون اختلاط رو گره، دو تا زن آوردی نشستن رفتن بعدن در
اختلاط هم قبلش بوده این
کدوم؟
قبلش موقع شهادت،
این مال خودشه دیگه، من رفتم تجارت در این سفرم هست دیگه، رفتم در تجارت. چون تو شهر که اینجوری نمیشه که داشتم میومدم، من زنها بودن 6 تا 7 تا در به اصطلاح فامیل داشتیم تو کاروان بوده. آقا یه کاروان داریم میبریم مشهد، اینا هم 500 تا زن هم 3 تا مرد اینجا تو راه دچار یه خرید و فروش میشیم، هیچ چی گیر نمیاری، آقا دو تا این خانوما بیان شهادت بدن بعدن
در... یکیشون میامد اختلاط کردن
نه دیگه اختلاط بعدی که گفتگوست، این فقط میاد میشینه یه گفتگو نداره که تمام میشه استماع.
خب طلاق هم بفهمید که میاد میشه
خب همین دیگه، یعنی وقتی شما بخوای طلاق بدی درون شهر، همین درون شهری باید یعنی نخونه درش بیاری شما. خب گیر هست اونجا گفت لم یکونا، گیر نیوردی. میدونم ببینید شما وقتی قرآن اومد بهت گفت فإن لم یکونا و شما مسلمان هستی، اولا و به ذات دنبال چی میری؟ دنبال مرد میری. ها اما در اون طلاق اونجا دیگه نمیتونه بگه فإن لم یکونا که، اونجا هم میتونست بگه، ولی میگه طلاق رو مجبور نیستی بنداز حالا عقب. تو دو معامله تجاری مجبوری، میگه اینجا اون خریدار میره فروشنده میره، ولی میگه طلاق رو حالا عقب بنداز، بنقدر برو تا مرد گیر بیاری. ببینید رؤیت هلال امر حسیه دیگه، کجا شهادت اینا قبول نیست. حالا اینجا رؤیت هلال اینها قابل یک حدود، حدود الهی، در حدود الهی گوه به درده میخوره قبول نیست. اگر صد تا زن اومدن شهادت دادن که مثلا این با اون زنا کرد، اکثریت گفتن هیچ به درد نمیخوره، باید شاهد مرد باشه. چرا؟ در قتل گفتن قبوله، در قتل قبوله. خب فهم قتل سخت داره یا فهم زنا؟ این قتل، این زد رو کش. خب آدم وقتی به این موارد نگاه کنه میبینه اینجا نقصان عقله، اصلا دخالتی نداره. حالا اون وقت یه جایی اومد گفت اصلا شهادت اینا منفردات قبوله. کجا؟ ما یختص به نسا، در امور مختصه به نسا گفت شهادت اینا همینجوری قبوله. یک بکارت، مردی زنگ گرفته ادعا میکنه این باکره نیست، این که این باکره هست یا نیست رو میگن زن آمد دو تا دیدن آزاد باکر است، قولشون قبول. آقا فهم بکارت، این که این باکر هست یا نه، این چقدر فنیه. و اگر عقلا زنها نقص عقل دارن اینجا باید یا قبولش کن، مردا بیان بگن. استحلال، استحلال یعنی شیره بچه زنده به دنیا آمد، بچه زنده به دنیا آمد، میگن قابله که مردی، قابله زنه، ها قابله زنه. این بچه به دنیا آمد نفس کشید و مرد یا نفس نکشید، ها گفتن در اینجا قول قابله اگر عادله باشه مسمومه. همین شهادت دادم که این زنده به دنیا آمد. چجور اگه به نقص عقل مرمی مسئله به این مهمی، گفت نه شهادت زن قبوله. حتی برحوم مفید میگه در امور منفرده به زنها قول زن منفرده مأمونه مقبوله. یه دونه عجب چی شد؟ اگر مبنا نقص عقله چجوری را شهادت یه نفره قبوله؟ ببینید مواردی که اسلام آمده شهادت زنها رو قبول کرده، مواردی که شهادت زنها رو رد کرده، اینا رو بغل هم میذاری یقین میکنی که در این شهادت ربطی به نقص عقل نداره. اون وقت مطلب دیگه عرض کنم که از باب شهادت عبور کنی، شما در صفات شاهد 6 تا شرط برای شاهد گذاشتن، 6 شرط. شرط اول این که بالغ باشه. شرط دوم چی گفتن؟ گفتن که کمال العقل داشته باشه. کمال العقل یعنی چی؟ یعنی گفتن من یعرض له السهو غالبا فرب ما سمع شی و انسا بعضه. کمال العقل داشته باشه، یه آدمی نباشه که حواس پرت باشه. یا در جای دیگه گفتن المغفل فی جبلته، چیزی که جبلتن آدم چیه؟ بلهیه. فروبم از تغلطه، اشتباه بندازنش لعدم تفتنه هیل مزار یل امون. خب اینجوری که شما گفتی خانم ها ناقص العقلن، ها کمال العقل میندازشون بیرون دیگه. من نگفتم خانم ها ناقص العقلن، خب میرن قاطی چی میشن؟ قاطی این شرط دوم، هیچ جا شهادت زن نباید قبول بشه. چشون گفتی ناقص العقلن، بلعه ها هن. چرا شرط دوم زنها رو بیرون نمی کنه؟ بله در باب زنا بعضی روایات داریم که به اصطلاح سه مرد و دو زن قبوله، حالا اینا رو دیگه ما واردش نشدیم. او بعد این روایت اونی قال تجوز شهادت النساء فل عذره در باب بکاره و کل عیب لا یراه الرجال، هر عیبی که زن داره و مردان نمیبینن شهادت زنها مسموعه. خب بحث دوم بحث عرض خدمت شما دیه ساعت چند آقا؟